بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجة الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 71، صفحه 94، تاریخ 16 دی ماه سال 1369.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
ثناء بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والعمل به. وذكر المحقق السبزواري في الذخيرة بعد بيان تعثر العلم بالإجماع أن مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها لا يكون محمولا على معناه الظاهر. در جلسه گذشته دو نکته رو از شهید اول و مرحوم علامه مجلسی بیان فرمودند. بعد به عنوان تحقیق کلام اونها رو رد کردند، فرمودند اجماع ظهور دارد در اتفاق الکل، نهایت ممکن این اتفاق الکل از راه حسن ظن یا حدس به دست آمده باشد. کلامی رو هم از صاحب ذخیره نقل می کنند که توضیحش رو دیروز عرض کردیم، عبارت رو امروز می خونیم. در پایان ذکر این 6 مثال، 2 مرتبه نتیجه مطلب چهارم رو تا اینجا برای بار دوم تکرار میکنند به عنوان حاصل الکلام. 3 نکته رو در این حاصل و نتیجه بیان میکنند که هر 3 نکته تکراری است، یعنی حداقل 1-2 بار خونده. این 3 نکته رو اشاره میکنیم و عبارت رو میخونم. نکته اول میفرمایند نتیجه مطالب گذشته این شد که اگر اجماع منقول اجماع حسی باشد و اجماع دخولی که انسان یقین کرده امام جزء مجمعین است ولو خود امام رو نشناخته است به شخصه، این اجماع منقول حجت است بلا شک، چون خبر حسی است و ادله حجیت خبر واحد این مورد رو شامل می شود. پس این اجماع حجته، لکن قبلا گفتیم همچه اجماعی موجود نیست. این یک نکته. نکته دوم، همچنین قبلا گفته ایم اگر اجماع منقول مراد اتفاق الکل باشد، آن هم اتفاق الکلی که از راه مقدمات حسیه ضروریه به دست آمده باشد، این اتفاق الکل هم حجت می باشد، چون ملازمه دارد عادتاً با قول امام. حالا دیگه فرق نمی کنه انسان در اینجا برای حجیت اجماع تمسک کند به سبب و کاشف و بعد خودش حدس قطعی بزند قول امام رو، یا نه تمسک کند به مسبب و قول امام. که یک امر حدسی است ولی مستند به مقدمات حسی. این خبر حدسی هم مثل خبر حسی است و حجت می باشد، لکن باز قبلا گفتیم همچه اجماعی هم وجود نداره، یعنی عادتا ممکن نیست یک عالم بتواند اتفاق نظر جمیع العلماء فی جمیع الاصول رو به دست بیاورد. البته ممکنه یک انسان اتفاق علما رو در یک عصر اگر کم باشند بره تحصیل کنه و به دست بیاره، ولی فتوای این علمای کم در یک عصر کاشف از قول امام نیست مگر از باب قاعده لطف، و ما هم قاعده لطف رو قبول نداریم. اینم نکته دوم که دیگه میدونید اینا رو خوندیم و خلاصه میگیم تکرار دیگه. نکته سوم، اگر اجماعی اجماع دخولی نباشه و اجماع حدسی ضروری هم نباشه، دیگه اجماعات منقول دیگر حجت نیست. به خاطر این که اجماعات حدسی است که مقدماتش ممکنه حسن ظن و خوشبینی باشه، ممکنه مقدمه اجماع ذکر یک روایت باشه، ممکنه مقدمه اجماع یک اصل عملی باشه. دیگه این اجماعات حدسی به هیچ وجه ملازمه با قول امام ندارد، لذا حجت هم نمی باشد. این خلاصه کلام ایشون در این ولحاصه. عبارت رو بخونیم تا برسیم. و ذکر المحقق السبزواری فی الذخیره بعد بیان تعصر العلم بالاجماع. مطلبی از قبل باقی مون، مطلبی رو از صاحب ذخیره نقل میکنن. صاحب ذخیره میفرماین علم به اجماع نمیتونیم داشته باشیم، پس این اجماعاتی که نقل میکنن با یکی مخالف داره حمله بر معنای ظاهری نمیشه. براش چند تا توجیه درست میکنن که این توجیهات رو دیروز توضیح دادیم. ذکر کرده صاحب ذخیره بعد بیان تأثیر علم بالاجماع، بعد از این که بیان کردن که سخت است علم پیدا کردن به اتفاق العلماء، چه این فرموده؟ ان مرادهم بالاجماعات المنقوله، مراد علماء به اجماعات منقوله بی کثیر من المسائل، در بسیاری از مسائل فقهی، بل بی اکثرها، بلکه در اکثریت مسائل فقهی، ابتدا 60%، بعد بلکه در 90% مسائل فقهی، این اجماعات لا یکون محمولا علی معناه ظاهر، این اجماعات حمل نمی شود بر معنای ظاهری خودشون که اتفاق الکل باشه، بل اما یرجع الی اجتهاد من الناقل، بلکه این اجماعات یا رجوع می کند به یک اجتهادی از سوی ناقل. خود ناقل اجماع اجتهاد میکنه، استنباط میکنه، میگه یک اصل کلی داریم، پس این مورد جزئی هم داخل در اصل کلی است، نتیجه میگیره. پس یا اون اجماع رجوع میکند به اجتهاد از ناقل، مؤدن به حسب القرائن والامارات، که منجر شده، مؤدی شده اجتهاد ناقل، عرض کنم که به اون اجماع به حسب قرائن و اماراتی که بله که مؤدن که منجر شده اون اجتهاد ناقل به حسب قرائن و امارات، اون چنون قرائن و علائمی که معتبر دانسته است اون قرائن و اون علائم را، الى ان المعصومه، منجر شده استنباط ناقل اجماع به این که امام معصوم علیه السلام موافقون فی هذا الحکم، به خاطر یک استنباط با کمک قرائن نتیجه گرفته که امام معصوم هم موافق با این حکم است. خب این اجتهاد و حدس اون آقا به درد من نمیخوره. او مراد هم شهره، توجیه دوم صاحب ذخیره، مراد علما از اجماع شهرت باشه. او اتفاق اصحاب الکتب المشهوره، یا مراد از اجماع اتفاق نظر اصحاب کتب مشهوره باشه. کسانی که کتب مشهور فقهی دارن اون کتابا رو نگاه کرده دیده یک نظر دارن، ادعای اجماع کرده. او غیر ذالک من المعان المحتمله، یا غیر از اینا از معانی که از اون توجیهاتی که احتمالش میره. ثم قال بعد کلام الله، بعد صاحب ذخیره سخنی گفته، سپس فرموده بعد از کلام، بعد از اینکه سخنی در بین داشته که اون سخن رو مرحوم شیخ انصاری نیاوردن، بعد چنین فرموده، اون توجیه آخر خودش رو مطرح کرده، فرموده والذی زهرلی، اون چه برای من معلوم شده، اون چه من احتمال میدم، من تتبع کلام المتأخرین، از این که عرض کنم که کلمات فقهای متأخر رو تتبع نمودم، انهم کانوا، علما چنین بودن که ینظرون الی کتب فتاوى الموجودة عندهم في حال التعليم، نگاه میکردن به اون کتب فتوایی که در نزد اونها موجود بوده در حال تعلیم. ما دیروز گفتیم تو کتابخونه‌اش مینشسته 4-5 تا کتاب فقهی داشته و راجع به کتاب صلات میخواسته چیزی بنویسه، این 4-5 تا کتاب رو نگاه میکرده، همه که میدیده این 4-5 نظریه یکی بوده ادعای اجماع میکرده. فاذا رأوا اتفاقهم على حکمه، وقتی علما میدیدن اتفاق این کتب فتاوی موجوده را بر حکمی، قالو انه اجماعیون، ادعای اجماع میکردن. ثم اذا تلعو على تصنیف آخر، بعد اگر اطلاع پیدا میکردن بر یک کتاب دیگری که خالف مؤلفه الحکم المذکوره، که مؤلف این تصنیف مخالفت نموده با اون حکم مذکور، رجعو عن الدعوى المذکوره، دوباره از اون ادعای قبلیشون برمیگشتن. این نظر ایشونه، میفرمایند اون چی که برای من معلوم شده، ظاهر شده، من احتمال میدم اینه که مراد از اجماع خلاصه این اتفاق نظر 3-4 نفر از علمایی که کتاباشون داخل کتابخانه مجتهد وجود داشته. البته بعدن مرحوم شیخ انصاری این رو ردش میکنن و یرشد الی هذا کثیر من القرائن، میفرماید ما رو راهنمایی میکند به این ادعا کثیری از قرائنی که لا یناسب هذا المقام تفصیلها، این مقام مناسب با تفصیل این عرض کنم که قرائن نیستش. ایشون میفرمایند قرائنی بر این مدعامون داریم که جای ذکر اون قرائن کتاب ذخیره فقهی نیستش. و حاصل الکلام، حالا ایشون فعلا مرحوم شیخ انصاری به این فراز آخر کلام صاحب ذخیره کاری ندارن، به حساب این حرف بعدن میرسن. و حاصل الکلام، فعلا برای بار سوم یا بار دوم نتیجه میگیرن. تا اینجا مطلب چهارم رو، حاصل الکلام من اول ما ذکرنا الی هنا، از اول بحث تا اینجا 3 نکته میشه حاصل کلام. نکته اول، ان الناقل للاجماع ان احتمل فی حقه تتبع فتاوا من ادعى اتفاقه، ناقل اجماع، اگر احتمال بدیم در حقش که این ناقل اجماع تتبع نموده است فتواهای کسانی را که ادعا نموده اتفاق اونها را، حتی الامام، حتی فتوای امام را هم دیده، به فتوای امام معصوم رسیده، الذی هو داخلون، اون چنون امام معصومی که داخل در بین اجماع کنندگان است. یعنی خلاصه ناقل اجماع اگر احتمال بدیم مرادش اجماع دخولی و تزمنی است، فلا اشکال فی حجیته، اشکالی نیست در این که این اجماع حسی و دخولی حجته. و فی الحاقه بالخبر الواحد، شک نیست این خبر، خبر حسیه، ملحق می شود به خبر واحد، ادله حجیت خبر واحد شاملش می شند. خب حالا مرادشون از این احتمال اینه که این نیست که صرفا احتمال باشه، ما به عنوان یک احتمال فقط، مراد اینه که نه ما بدونیم این مسئله رو، مراد ظاهر نیست که یک احتمال باشه، اگر احتمال باشه که بتر الاستدلال. اذ لا یشترط فی حجیته معرفت الامام تفصیلا حین السماع منه، زیرا معلومه که انسان همینقدر یقین داشته باشه به قول امام کافیه، لازم نیست شخص امام را هم بشناسه و از دولب امام شنیده باشه، نه، یا شنیده از 5 نفر یقین داره یکی از این 5 نفر امام معصومه، این کافیه، زیرا شرط نیست در حجیت عرض کنم که قول امام معرفت امام رو تفصیلا، یا در حجیت خبر واحد معرفت امام رو تفصیلا در حین شنیدن از اون امام، لازم نیست امام رو به شخصه بشناسه. خب این نکته اول و این اجماع حسی، لکن هذا الفرض مما یعلم به عدم وقوعه، لکن این فرض که اجماع حسی باشه از چیزایی است که ما علم داریم به این که واقع نشده. و ان المدعی للاجماع لا یدعیه علی هذا الوجه، علمایی که ادعای اجماع میکنن ادعای اجماعی اینجوری ندارن، هیچ یکی از علما سریع کلامش این نیست که من رفتم بررسی کردم یقین پیدا کردم یکی از این افراد امام معصومه، همچه ادعایی نداره. و بعد هازا نکته دوم، فإن احتمل فی حقه تتبع فتاوا جمیع المجمعی، پس اگر احتمال داده بشه در حق این ناقل اجماع، اجماع حدسی ضروری رو که توضیحش میدن، اگر احتمال داده شود در حق این ناقل اجماع تتبع فتاوای جمیع اجماع کنندگان رو، تمام علما رو در جمیع عصرها فتواشون دیده. و المفروض ان ظاهر من کلامه، فرض اینه که ظاهر کلامی ناقلم از اجماع هو اتفاق الکل، ظاهر کلامش از اجماع اتفاق الکل، المستلزم عادتا لموافقت قول الامام علیه السلام، که این اتفاق الکل مستلزم عادتا با موافقت قول امام علیه السلام، فظاهر حجیت خبره. میخوان بفرماین اگر اجماع منقول اجماعی باشد که مراد اتفاق الکل باشه، اتفاق الکلی که ملازمه عادی با قول امام داره، یعنی اجماع حدسی ضروری، فظاهر حجیت خبره، فظاهر این است که خبر این ناقل حجت است برای منقول الیه. حالا فرق نداره چه منات حجیت رو سبب بدونیم و چه مسبب، سواء جعلنا المنات فی حجیته، چه ملاکی در حجیت این خبر و این ناقل اجماع رو تعلق خبر این راوی و ناقل بدونیم به نفس کاشه کن اتفاق الکل باشه، الذی هو من الامور المحسوسه، که این اتفاق الکل امر حسی است، المستلزمه ضرورتا لامر حدسیه، که ملازمه دارد ضرورتاً با یک امر حدسی و هو قول الامام، که قول امام باشه. فرق نداره چه ما ملاک حجیت رو خود سبب و کاشف و اتفاق الکل بدونیم، او جعلن المنات، یا ملاک حجیت رو بدونیم تعلق خبری بالمنکشف، این که خبر این ناقل تعلق گرفته به اون منکشف که قول امام باشد و مسبب، فرقی نداره. از راه مسببم میتونیم بگیم این اجماع منقول حجته. چرا؟ چون مسبب ما خبر حدسی ضروری میشه، خبر حدسی ضروری مثل خبر حسی حجته. لما عرفته، شناختید، من ان الخبر الحدسی المستند الى احساس ما هو ملزوم للمخبر به عادتا کل خبر الحسی، شناختید که خبر حدسی که اون خبر حدسی تکیه دارد به یک مقدماتی که اون مقدمات حسی هستن، اون چنون احساسی که اون احساس ملزوم مخبر به هست عادتا، یعنی این حسی با اون خبر حدسی با هم ملازمه دارن عادتا، پس این خبر حدسی که پشتوانش مقدمات حسی هست کل خبر الحسی، این خبر حدسی مثل خبر حسی در وجوب قبول این خبر. وقد تقدم الوجهان، هر دو وجه رو که رسیدن به عرض کنم حجیت باشه از راه سبب یا عرض کنم مسبب، شناختیم در کلام مرحوم سید کاظمی در شرح وافیه، ایشون هم اونجا فرمودن هم از راه سبب هم از راه مسبب میتونیم به قول امام برسیم. لکن نکه قد عرفت سابقا، هنوز دنباله نکته دومه، لکن شناختیم القطع به انتفاع حاضر احتمال، ما یقین داریم همچه احتمالی وجود نداره، کسی نمیتونه بره اتفاق الکل به دست بیاره، خصوصا اذا اراد ناقل، مخصوصا در جایی که ناقل اراده کند اتفاق علماء جمیع الاعصار، مخصوصا ناقل وقتی ادعا کنه که من رفتم اتفاق نظر علمای تمام عصرها رو به دست آوردم، یقین داریم اشتباهه، هیچ کس نمیتونه، قبلا ثابت کردیم و اون وضعیتی که در تاریخ فقاهت شیعه بوده، بسیاری از کتب نظریات از بین رفته است، بسیاری از صاحبان نظریه بودن نظریات توی کتاب ها مطرح نکردن، کسی نمیتونه ادعا کنه من نظر همه علما رو به دست آوردم. نعم لو فرضنا قلت العلماء فی عصر، بله اگر فرض کنیم که علما در یک عصر کم هستن، به حیث و یحاط بهم، به جوری که انسان میتونه احاطه پیدا کنه به این، عرض کنم که علما میتونه بره اینا مشخصن در یک مراکز مخصوصی هستن نظر اینها رو عرض کنم سوال کنه، خب در این صورت امکن دعوا اتفاقهم عن حسین، ممکن است ادعا کنه کسی اتفاق نظر علما رو عن حسین، بگه من اتفاق نظر علما یک عصر رو به دست آوردم، لکن هازا غیر مستلزم عادتا لموافقتی قول الامام، لکن این اتفاق حسی ملازمه ندارد عادتا با موافقت این اتفاق قول امام را علیه السلام. قبلا توضیح دادیم که در یک عصر 10 نفر از علما اتفاق نظر بر یک مسئله دارن، این ملازمه با قول امام نداره، با اینکه میبینیم اغلب علما در عصر گذشته و عصر آینده مخالف با این نظریه هستند. نعم یکشف عن موافقته، بله این اتفاق در یک عصر کاشف می باشد از موافقت قول امام، اما بناءً علی طریقت شیخ المتقدمه، اما بنابر طریقه مرحوم شیخ طوسی که قبلا گذشت که اجماع لطفی باشه، التي لم تثبت اننا، که این طریقه در نزد ما ثابت نشده و عند الاکثر، در نزد اکثر علما که قاعده لطف رو قبول ندارن. اینم نکته دوم. نکته سوم، ثم اذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الاقطار، سپس اگر علم پیدا کردیم که مستند نیست دعوای اجماع علما، اون چنون علمایی که پراکندن در اطراف و اقطار زمین، الذي صفت برای اتفاقه، اون چنون اتفاقی که یکشف عادتا عن موافقت الامام، اون اتفاق عادتا کاشف از موافقت نظر امام هست. حالا ثم اذا علم، اگه علم داشتیم که مستند نیست ادعای اجماع الا الى الحدس، این ادعای اجماع مدرکش حدس فقط، اونم حدسی که ناشی عن احد الامور المتقدمه، حدسی که از یکی از امور گذشته ناشی شده بود، التي مرجعها، اون چنون امور گذشته‌ای که مرجع و بازگشتش الی حسن ظن، به حسن ظن بود، اجماع ناشی از حدس بود، مدرک حدس هم حسن ظن بود، اول ملازمات الاجتهادیه یا اون ملازمه‌های استنباطی بود که فقیه خودش استنباط میکنه، میگه چون خبر واحد داریم پس بنابراین همه اینجوری فتوا میدن. این اجماع ناشی از حدس، حدسی که پشتوانش این گونه مقدمات باشه، فلا عبرت به نقله، هیچ گونه اعتباری به نقل این اجماع نخواهد بود. لأن الإخبار بقول الإمام عليه السلام حدسي غير مستند إلى حس ملزوم له عادتان، به خاطر اینکه خبر دادن به قول امام علیه السلام در این گونه موارد یک خبر حدسی است که مستند به حس نیست، اون چنون خبر حدسی که ملزوم نیست مرون قول امام رو عادتان، عادتان با قول امام ملازمه نداره، ليكون نظير الإخبار بالإدالة، تا این که مثل اخبار به عدالت باشه، اگه 50 نفر بیان خبر بدن فلانی عادل است، ما عرض کنم ملکه عدالت نشانه های عدالت رو دیدیم داشته، ما اونجا علم پیدا میکنیم، ولی اینجا از اون موارد نیست، تا این که بوده باشد نظیر خبر دادن به عدالت کسی، اون چنون اخبار به عدالتی که مستند میباشد به آثار حسیه، والاخبار بالاتفاق ايضا حدسي، خب در این صورت خبر دادن به اجماع علما هم یک خبر حدسی خواهد بود، وقتی خبر حدسی باشه خبر حدسی مستند به امور حدسیه حجت نخواهد بود. نعم يبقى هنا شيء، تا اینجا در مطلب چهارم اثبات کردند که اجماع منقول حجت نمی باشند، این نتیجه کلامشون بود، یا به تعبیر بهتر بگیم اجماعات منقولی که موجودند در کتب حجت نمی باشند، یک دلیل مستقل نخواهند بود. از اینجا می خوان در تتمه مطلب چهارم این مدعاشون رو تکمیل یا بگید ترمیم کنند، میخوان بفرمایند درست اجماع منقول مستقلن حجت نیست، ولی ممکن است اجماع منقول مؤید و ضمیمه حجت بشود. و به عبارت اخرى ممکن است اجماع منقول به ضمیمه قرائن دیگر و دلائل دیگر مجموعاً با هم یک حجت و یک دلیل رو تشکیل بدهند. برای بیان این مطلب ابتداءً خود مرحوم شیخ مقدمه ای رو ذکر می کنند و بعد از این مقدمه نتیجه می گیرند این مدعاشون رو. خلاصه مقدمه این است که می فرمایند در بعضی موارد هست که ما یقین داریم یک اجماع مبتنی بر اجتهاد و حدس است، مثل شش مثال که در گذشته گفتیم. ما به این موارد کار نداریم، مواردی که یقین داریم اجماع حدسی غیر ضروری است، به این موارد کار نداریم. ولیکن موارد زیادی که اجماع نقل شده و قرینه ای نداریم که این اجماع حدسی و استنباطی است، در این گونه موارد ما اجماع رو بر چه معنایی باید حمل کنیم؟ می فرماین معنای حقیقی اجماع که اتفاق الکل است، اون که محاله، ما قرینه داریم که مراد از اجماع اتفاق الکل نیست، چون محال کسی اتفاق الکل رو به دست بیاره. وقتی معنای حقیقی ممکن نشد، لفظ اجماع دو سه معنای مجازی داره. یک اتفاق المعروفی، دوم اتفاق جماعت قلیله. سوم بله سوم اتفاق مبتنی بر حدس و استنباط. این حداقل این سه معنای مجازی رو اجماع داره. شکی نیست در معالم خونده این، اگر معنای حقیقی یک لفظ متعذر بود لفظ رو حمل میکنیم بر اقرب المجازات. که همون اتفاق المعروفین بوده باشد. پس بنابراین میخوایم از مقدمه نتیجه بگیریم فعلا. پس بنابراین هر جا کلمه اجماع رو علما ذکر کردند، اگر قرینه داشتیم بر احد المعانی لفظ اجماع رو حمل میکنیم بر اون معنا، اگر قرینه نداشتیم حمل میکنیم بر اقرب المجازات. یعنی میگیم ظاهرا مدعی اجماع خودش رفته و عن حس جستجو کرده و نظر معروفین و مشهورین علما رو به دست آورده، حالا ادعای اجماع میکنن. این فعلا نتیجه مقدمه. خب تا حالا میخواییم چجور این رو به عنوان یک معید مطرحش کنیم، بعد خواهد آمد. دقت کنید در ذیل این مقدمه میفرمایند بنابراین سخن و کلام حرف صاحب ذخیره حرف درستی نیست. ایشون میخواستن ذکر اجماعات در کلمات علما رو حمل کنند بر اتفاق و جماعت قلیله. این درست نیست. لفظ رو باید حمل کنیم در اقرب المجازات. این خلاصه مقدمه. این مقدار رو بخونیم فکر میکنم به اون نتیجه نمیرسیم. نعم یبقا هنا شیعون. اون توضیحات ما رو دقت کنید ببینیم از عبارت میشه اون توضیحات رو در آورد، به چی شکل میشه از عبارت اون توضیحات رو استفاده کرد. به مقدار عبارت دقت کنید. نعم یبقا هنا شیعون. پس تا اینجا ایشون نتیجه گرفتن که خلاصه کلامی که اجماع منقول حجت نیست، حالا میخوان استدراک کنن. نعم یبقا هنا شیعون. یه مطلب اینجا باقی است و اون مطلب که بعدا نتیجه میگیریم این خواهد شد که ممکنه اجماع منقول به ذمیمه بعضی از قرائن و ادله دیگه حجت باشه. و هو هازا، و اون مطلب این است که ان و هو هازا در ان هذا المقدار. پس این کتابا غلطه. و هو ان هذا المقدار من النسبه المحتمل استناد الناقل فيها الى الحس. و اون مطلبی که باقی میمانه مقدمش اینه، اون مقداری از نسبت. خوب دقت کنید، طرف شیخ طوسی نسبت میده به خودش تتبع رو، میگه اجمع العلماء، من رفتم اتفاق علما رو به دست آوردم. خب ما نمیتونیم بگیم مراد شیخ طوسی اتفاق الکله، توضیحش میاد، چون ممکن نیست. پس چه مقدار ممکنه که این نسبت شیخ طوسی رو قبول کنیم؟ اتفاق البعض، اتفاق المشهورین، اتفاق المعروفین. و اون مقدمه این است، اون مقداری از نسبتی را که احتمال می رود، یعنی ممکن است مستند بودن ناقل رو در اون نسبت به حس، اون مقداری رو که ممکنه ما قبول کنیم که ناقل رفته بررسی کرده، خب اون مقدار یکون و خبره حجتن فی، خبر ناقل نسبت به اون مقدار حجته، یعنی ما قبول میکنیم که بله شیخ طوسی رفته اتفاق علمای معروف و مشهور رو به دست آورده، این مقدار رو قبول میکنیم، خبر حسی این مقدار رو حجت میدونیم، یعنی قبول میکنیم. البته ثمرش چیه بعدن میاد. چرا؟ حالا توضیح میدن. لأن ظاهر الحکایت محمول علی الوجدان، به خاطر اینکه ظاهر حکایت اجماع، کسی که میگه اجمع العلماء، حمل میشه بر وجدان که واقعا رفته پیدا کرده اتفاق کل رو. الا اذا قام هناک صارفون، مگه وقتی قرینه ای باشه. ما باید لفظ اجماع رو حمل کنیم بر اتفاق و کل العلماء مگر وقتی قرینه ای باشه، و اینجا قرینه داریم که اتفاق کل ممکن نیست. و المعلوم من الصارف، اون چی که از قرینه یقینی هست، اون مقداری از قرینه رو که ما یقین داریم، هو عدم و استناد ناقل الی الوجدان و الحس، اون مقداری که یقین داریم اینه که ناقل اجماع شیخ طوسی مستند نکرده قول خودش را به وجدان و حس، فی نسبت الفتوا الی جمیع من ادعا، در این مقدار یقین داریم ممکن نیست، حرفش مستند نیست. مستند نیست حرف ناقل به وجدان و حس در نسبت دادن فتوا را به جمیع علمایی را که ادعا می کند اجماع اون علما رو. این رو یقین داریم که مراد شیخ طوسی اتفاق الکل نیست، چون ممکن نیست شیخ طوسی بره اتفاق الکل رو به دست بیاره. و اما استناد و نسبت الفتوا، اما این مسئله احتمالش میره، ممکنه. و اما مستند بودن نسبت فتوا، بگیم شیخ طوسی فتوا رو نسبت میده الی جمیع ارباب الکتب المصنفه، ایشون که ادعای اجماع میکنه مرادش اینه علمای معروف که کتاب دارن، تألیف دارن، من نگاه کردم اتفاق نظر اونها رو به دست آوردم. اما مستند بودن نسبت فتوا به جمیع صاحبان کتب مصنفه در فتاوا، الی الوجدان فی کتبهم، بین که رفته پیدا کرده در کتب اینها این فتوا رو بعد از تتبع، بعد از اینکه تتبع کرده، فامر محتمل، این یک امریست که احتمال میره. لا یمنعه عادتون ولا عقلون، نه عرف و نه عقل از این مسئله منع نمی کنه. شیخ طوسی اهل تتبع، رفته 200 نفر 300 نفر ارز کنم 400-500 تا کتاب از کتب علما و مشهدین رو نگاه کرده، حالا ادعای اتفاق اونها رو میکنه. پس بنابراین این مقدار منعی نداره، ما همیشه اجماع رو حمل کنیم بر این که نسبت میدهد فتوا را به افرادی که معروفند و مشهور میباشند، صاحبان کتب مصنفه در فتوا. و ما تقدم من المحقق، اون چی که از مرحوم صاحب ذخیره گذشت، من ابتناء دعوال اجماع، از این که ادعای اجماع فقط مبتنی است علا ملاحظت الکتب الموجودت انده، بر این که مجتهد ملاحظه کرده کتبی رو که در کتابخانه او در نزد او وجود داشته در حال تألیف، فلیس علیه شاهدون، هیچ شاهدی برای مسئله نداریم، بلی شاهدو علی خلافه، بلکه شاهد بر خلافشه. عالمی که اهل تتبعه، علمای ما که میبینیم در بسیاری از موارد نقل میکنن، شهید ثانی که نقل میکنه به مناسبت در کتاب وقف، میگه فلان مسئله رو، همین مسئله رو که اینجا شهید اول در کتاب وقف اینجوری فتوا داده، در کتاب در کتاب طهارت دروس فتواش اونجوری دیگه بوده، در کتاب زکات تذکره مرحوم علامه فتوا جوری دیگه داده، در فلان مسئله در فلان جا باز شهید اول فتوای خلاف دیگه ای دادن. اینقدر تتبع میکنن که در کتاب وقف به مناسبت بحث طهارت مطرح میشه، میرن از نمیدونم کتاب السید در کتاب وقف مطلب عنوان میکنن. خب این خودش شاهد بر اینه که علما اهل تتبع هن، رفتن اتفاق نظر معروفین رو پیدا کردن. و علا تقدیره در فرض که این احتمال صاحب ذخیره رو قبول کنیم، خب یک احتمال، یک گمانه، فهو ظن، یک احتمال که لا یقدح فی العمل بظاهر نسبه، ضرر نمیزند در عمل کردن بظاهر نسبت. چرا ضرر نمیزند؟ توضیحش از خارج ما عرض کردیم، به خاطر اینکه ممکنه در هر اجماعی 3-4 احتمال باشه، ولی وقتی معنای حقیقی ممکن نشد باید لفظ رو حمل کنیم بر اقرب المجازات. اقرب المجازات اتفاق معروفین می باشد، خودشون توضیح می دن. فإن نسبت الامر الحسی الى شخصین، این که نسبت می دهد شیخ طوسی امر حسی رو، یا این که اجماع نسبت می دهد امر حسی را به شخصی، اجمع العلماء علی کذا، ظاهرش اینه که شیخ طوسی رفته اتفاق العلماء رو به دست آورده، ظاهرون فی احساس الغیر ایا، این ظهور دارد در این که غیر یعنی شیخ طوسی احساس نموده اون فتوا رو از این شخص، یعنی از دیگران، شیخ طوسی رفته فتوا رو حسن به دست آورده، و حین اذن فنقل الاجماع غالبا، و در این هنگام پس نقل اجماعات غالبا الا ما شذ، مگر اون اجماعاتی که کم است، که اون اجماعات ما شذ رو باز ما در توضیحمون عرض کردیم، یعنی اجماعاتی که یقین داریم اجماع حدسی و عرض کنم که از راه اجتهاد طرف است، اون جاهایی رو که یقین داریم هیچی، اونا رو کنار بذارید، ولی اجماعات غالبا حجتون، حجتا نسبت به این مسئله، به نسبت الى صدور الفتوا، به این که ما میتونیم بگیم ظاهر این اجماع اینه که فتوا صادر شده از جمیع معروفین از اهل فتوا. میتونیم بگیم شیخ طوسی که ادعای اجماع میکنه یعنی رفته کتب معروفین رو پیدا کرده، دیده نظر اونها رو خودش احساسا دیده است، حالا ادعا میکنه همین مقدار. ولا یقدح فی ذلک، میفرمایم ضرر نمیزند در این مدعای ما، این که ما میبینیم طرف ادعای اجماع میکنه ولیکن مخالف هم داره، میفرمان اشکال نداره، چون ما گفتیم اولا مراد از اجماع این اتفاق المعروفین، خب یه نفر، دو نفر، 4 نفر مخالف باشه اشکال نداره. ثانیا شاید این مخالف از نظر خودش برگشته باشه، ما چه میدونیم، شاید هم عصر بودن، مخالف از نظر خودش برگشته، اون آقا میدونسته ادعای اجماع کرده. ولایت چی؟ نخیر نخیر، اصلا نمیخوان بگن ملازمه با قول امام داره، فعلا میخوان بفرماین ما از اجماع میفهمیم اتفاق المعروفین رو، همین مقدار. حالا با این اتفاق المعروفین میخوان چی کار کنن بحثش میاد. ولا یقدح فی ذلک، ضرر نمیزند در این ادعای ما، انا نجد الخلاف، ما میبینیم مخالفت رو در بسیاری از موارد ادعای اجماع، شیخ طوسی ادعای اجماع کرده مخالف وجود داره اشکال نداره، از من المحتمل، زیرا احتمال میرود ارادت و ناقل ما عدل مخالف، ناقل اراده کرده غیر از این مخالف را، اتفاق المعروفین رو غیر از این مخالف، فتتبع کتب من عدا، پس تتبع کرده کتب غیر از این مخالف رو، و نسب الفتوا الیه، نسبت داده فتوا رو به اون علمای معروف، بل لعله، بلکه از این بالاتر، شاید مدعی اجماع اطلع علا رجوع من نجد و مخالفن، اطلاع پیدا کرده بر رجوع کسی که ما او رو مخالف میابیم، کسی که ما خیال میکنیم مخالفه، شاید شیخ طوسی به این مسئله رسیده که اون آقا از ادعاش برگشته. فلا حاجته، اگه این توجیه دوم رو بگیم، فلا حاجته الى حمل کلامه الى من عدل مخالف، پس نیازی نیست به این که حمل کنیم کلام این ناقل اجماع رو بر غیر از مخالف، اصلا میگیم اجماع اتفاق الکل، این آقام شاید از رأیش برگشته. و هذا المضمون المخبر به، این نتیجه‌ای که خبر داده می شود به او عن حسین که اتفاق المعروفین باشه، وین لم یکن مستلزمن بنفسه عادتن لموافقت قول الامام، ولو اتفاق المعروفین بنفسه ملازمه با قول امام نداره، و اگرچه نمی باشد این مضمون که اتفاق المعروفین باشد مستلزم بنفسه عادتن موافقت قول امام علیه السلام را، الا انه قد یستلزمه بانضمام امارات اخر، الا این که ممکنه این اتفاق المعروفین به زمینه یک امارات دیگه تشکیل یک حجت رو بدهن، که توضیح این امارات اخر سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.